31 شهریور 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم در بحث اصل مثبت به تفصیلی که شیخ و آقای آخوند هر دو پذیرفته اند، و اون تفصیل این است که اصل مثبت در جایی که واسطه خفیه باشد حجت است، اما اگر واسطه جلی باشد حجت نیست. واسطه را در کلام دو بزرگوار دیروز برای شما معنا کردیم و معلوم شد که مرادشون واسطه در عروضه. حالا میرسیم به مثالهایی که فرموده اند. شیخ در فرائد جلد 3 صفحه 244 دو تا مثال زده است برای واسطه خفی. مثال اول در کلام شیخ، پس امرو بحثم دو مثال شیخ. ببینیم که این دو مثال شیخ بله به کجا خواهد رسید. مثال اول شیخ برا واسطه خفیه می فرماید انتقال نجاست از جسمی به جسم دیگری می بایست که یکی از دوتا ملاقات کننده رطوبت مصریه داشته باشه، چون خشک با خشک نجس نمیشد که. شما سگم که عین نجاست است، اگر بدن سگ خشک باشد، دست یا لباس شما هم خشک باشد، با هم تماس پیدا کند موجب نجاست نیست. باید یکی از دو ملاقات کننده چه باشد؟ رطوبت مصریه داشته باشد. حالا ما یقین داشته ایم به وجود رطوبت مصریه در ملاقات، لکن الان شک داریم در بقای این رطوبت مصریه. ملاقیمونم خشک، بنابراین نسبت به ملاقا رطوبت مصریه در سابق یقینی است، یقین سابق شک لاحق، جای جریان چیست؟ استصحاب بقای رطوبت مصریه. که ملاقا که دست ما با او ملاقات کرده است، مثلا اون با استصحاب می گوییم که رطوبت مصریه دارد. خیلی خوب، حالا آیا می توانیم حکم به نجاست بکنیم برای ملاقی؟ خب در حالی که حکم به نجاست اثر رطوبت مصریه نیست، اثر بر رطوبت مصریه بار نمیشد، اثر بر سرایت بار میشود. سرایت نجاست از شیء به شیء، درست شد؟ پس اثر مال سرایته، لکن این سرایت لازمه بقای رطوبت مصریه هست. اون وقت شیخ می‌فرماید این بفرمایید واسطه که سرایت باشد اینجا واسطه خفیه است، و عرف اثر را اثر خود رطوبت مصریه می‌بیند و سرایت پیش عرف خفی است، واسطه خفی است. لذا لحاظش نمی کند. بنابراین همین که شما استصحاب کردید سرایت مصریه را، با این استصحاب سرایت رطوبت مصریه، با این استصحاب رطوبت مصریه در ملاقا، با این که اثر مال سرایته ولی عرف این اثر را واسطه خفی میبیند و به استصحاب سرایت رطوبت مصریه در ملاقا حکم به نجاست میکنه. شیخ این اولین مثالش رو میفرماید، بعد خود شیخ توش مناقشه داره. از اونجای عبارت شیخ که میگه و من المعلومه، این و من المعلوم نقد خودش خود مثالش، می‌فرماید و من المعلوم این که رطوبت نجس، خب این اثبات نمی‌کند تأثر صوب و تنجس صوب را به اون رطوبت. پس خودشون می‌فرمایند که ان خود شیخ هم این را قبول ندارد، میگه این رطوبت نجس نمیتوند اثبات کند که صوب ما متأثر شده. این فرع اول شیخ. فرع اول رو بحث کنم تا برسیم به فرع دوم. مثال اول، اولا در کبرای شیخ می شود مناقشه کرد که آیا این واسطه واسطه یه خفی است و آیا عرف اثر را برای رطوبت مصریه می بیند یا اثر را برای چه می بیند؟ سرایت می بیند. ظاهر این است که وقتی که به خود عرف عرضه کنید شما که آیا اثر مال وجود رطوبت مصریه در ملاقاست یا اثر مال سرایت نجاست است از ملاقا به ملاقی، از ملاقات شونده به ملاقات کننده، توجه می فرمایید؟ ظاهر امر این است که عرف جواب شما رو صریح میدهد که نجاست مال سرایت. اگر سرایت نباشد در جایی، خب نجاست هم معنایی ندارد.
اگه مصری باشه سرایت هم باشه، انفکاک سرایت از مصری چطور میشه؟ فرض شک داریم،
فرض نمیشه، علت و معلول هم دیگه
مصری هست، یعنی یه هست خوش سرایت هم برم میشه.
بله، لیکن سرایت رطوبت مصریه واقعیه که در خارج رطوبت مصریه تحقق دارد موجب سرایت، اما رطوبت مصریه استصحابی اینم موجبه؟
نه.
ما به شما میگم که آقای روح الامین فرض بفرمایید شما امشب داماد میشوید، شما با دامادی فرضی با زن فرضی میتوانید جمع بشید؟ اونی که قابلیت جمع دارد دامادی واقعی و زن واقعی است. رطوبت مصریه تعبدی، چون استصحاب برای شما تعبد درست میکنه نه واقعیت، رطوبت مصریه تعبدی سرایت اثبات نمیکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین عرف صراحتن به شما میگد کبرادون رو قبول نمیکنه، میگه اثر مال رطوبت مصریه نیست، اثر مال سرایته. و شما اگر رطوبت مصریه داشتید اما سرایت نکنه، یعنی که فرض بفرمایید شما از دستکش استفاده کرده. خب دستم بله گذاشته اید به متنجس یا به عین نجاست ولی با دستکش، بعدم دستکشتون رو در آوردین و انداختین. خب رطوبت مصریه بود در چی؟ در ملاقات. لکن شما ملاقاتی در واقع با خود بشره شما حاصل نشد، چون شما از دستکش استفاده کرد. پس اینجور نیست که هر رطوبت مصریه ای موجب سرایت باشه. شما میتونید رطوبت مصریه داشته باشید و سرایت نداشته باشید. دستکش بله، ولی ما دستکش رو کارش نداریم، میندازیم. دستمون رطوبت مصریه بود ولی ملاقات نکرد با دستمون دیگه، توجه میکنید؟ پس اثر مال سرایت. اگر سرایت حاصل بشود بله موجب تنجس، اگر سرایت حاصل نشود موجب تنجس نیست. پس عرف قبول نداریم که مسامحه ای دارد و خفی یه واسطه براش، نه. عرف خیلی واضح تنجس را اثر سرایت می دوند و نه اثر رطوبت مصری. هازا نسبت به کبرا، و اما نسبت به صغرا قابل اشکال است. یعنی این موردی که شیخ فرموده اند و اون این که انفعال به نجاست را آیا از شیخ می پرسیم، شیخ اعظم انصاری، آیا موضوع انفعال به نجاست رو شما مرکب می دانید یا بسیط؟ اگر بگون موضوع مرکب است بین ملاقات و رطوبت، بله با جریان استصحاب رطوبت می توانیم که موضوع انفعال را تحصیل کنیم. یکی از دو جزءش که ملاقات باشد بالوجدان چیه؟ احراز شده است. جزء دیگر که رطوبت باشد به تعبد حاصل شده است، که شما رطوبت مصریه را استصحابش میکنید، در نتیجه اثر بار میشد و ملاقی محکوم به نجاست است. لکن این استفاده از استصحاب هست، اما استفاده از اصل مثبت نیست. ما از اصل مثبت استفاده نکردیم. درست شد؟ اگر مرکب دانستید گفتید که انفعال موضوع انفعال به نجاست مرکب است از ملاقات و رطوبت، ملاقات بالوجدان محرز است، رطوبت رو استصحاب میکنید رطوبت مصریه را، دو جزء مرکب شما حاصل است و ملاقی محکوم به نجاست میشد، لکن ما از استصحاب به عنوان اصل مثبت از اصل مثبت اینجا استفاده ای نکردیم. و اما اگر گفتید موضوع انفعال بسیطه و موضوع چیست؟ سرایت است. خیلی خوب. اگر موضوع سرایت باشد با استصحاب رطوبت، ولو استصحاب رطوبت مصریه باشد، سرایت اثبات نمی شود. چرا؟ چون لازمه بقای رطوبت مصریه، لازمه بقایش تحقق چیست؟ سرایت است. وقتی لازمه بقای رطوبت مصریه شد تحقق سرایت، میشه اصل مثبت. درست شد؟ و اصل مثبت هم حجیت ندارد. خب حالا کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا داستان انفعال به نجاست بسیط است یا مرکب است، این دیگه این کالب عرف میشه که عرف آیا بسیط میداند یا مرکب میداند. در جو فرمودین هر کدومش رو که عرف تشخیص داد در موضوع انفعال همون رو اخذ میکنیم. مرحوم آقای آغازی‌های عراقی رحمت الله علیه، محقق عراقی، از شیخ دفاع میکنه، میگد عرف رطوبت مصریه و سرایت را شیء واحد میبینه، اگرچه به دقت عقلی اینا دو شیء است، لکن عرف اینا را شیء واحد میبیند و ملاک هم نظر چیست؟ عرف است. این فرمایش آغازی ها در دفاع از شیخ. خب این بیان رو میتونیم بپذیریم از آغازی ها؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر این که اشکال وجود ندارد در این که مؤثر غیر از تأثر است حتی در نزد عرف. خب ما یه مؤثر داریم یه تأثر. اثر در مثال سرایت، اثر در این مثال ما مال سرایته. معنای سرایت تأثر ملاقی است از ملاقا. اگر ملاقی از ملاقا اثر بپذیرد، متأثر بشود، سرایت حاصل شده است. خیلی خوب. مستصحب شما چیست؟ مستصحب شما عبارت است از استصحاب رطوبت مصریه. رطوبت مصریه مؤثر است. توجه فرمودید؟ غایت چیزی که استصحاب برای شما اثبات میکند وجود مؤثر است که رطوبت مصریه باشد تعبدن، ولی اثر شرعی اثر مؤثر نیست، اثر تأثر است. مؤثر تأثر رو ایجاد میکند، تأثر توجه میفرمایید عبارت میشد از این حکم به نجاسه. خیلی خوب. بنابراین حتی همون گونه ای که عقلا دو شی میبینند، عرف هم دو شی میبینه. چرا؟ چون عرف بین مؤثر و چی؟ تأثر. مؤثر و تأثر رو دو شی میدونن. ببینید یکی فاعله، یکی چیه؟ قابله. مؤثر او فاعله که اثر میگذارد، سرایت تأثره که او رطوبت مصریه اثر بگذارد و شی را نجس بکند. بنابراین خود عرفم که میفرمایند فرق نمیگذارد دو شی را یک شی میبیند، اینجور نیست. عرف هم یک وجود مؤثر میبیند و بعد میگه این مؤثر موجب تأثر میشود. مثل این است که کسی بگد عرف علت و معلول رو یه شی میبیند. خب علت و معلول که عرف یه شی نمیبیند. بله علت و معلول رو عرف از هم قابل چه نمیدوند؟ قابل انفکاک نمیدوند. اما نه این که یه شی ببیند. علت کل شی با معلولش با هم یکیست؟ یکی که نیست. علت علت است، معلول معلوله، مؤثرم مؤثر است، تأثر شیء دیگری است. توجه فرمودین؟ و شما وقتی استصحاب رطوبت مصریه میکنین این برای شما مؤثر تعبدی درست میکنه، لکن مؤثر تعبدی غیر سرایت است که اثر باشه، که تأثیر باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین قبول نداریم که عرف هم این را یکی میبیند. پس این مثال اول شیخ که خدمت شما عرض کردم، و البته گفتم که خود شیخ هم مثال اولش رو مناقشه دارد و خودش تو خود بله الان کسی دارد فرائض، خود شیخ می‌فرماید و من المعلوم جلد 3 صفحه 244 تو خود مثال اول میگه و من المعلوم ان استصحاب رطوبت النجس، من یه سریشو انداختم یه خطش، اثبات نمی‌کند استصحاب رطوبت نجس تأثیر صوب و تنجس صوب به اون رطوبت را. یعنی خود شیخ هم این مناقشه را دارد تو فرع اول، میفرماید اول، ولی خودش هم مناقشه دارد. بنابراین 3244 بنابراین چاپ کنگره. این فرع اول از شیخ اعظم انصاری قابل پذیرش نیست. میرسیم به فرع دوم. فرع دومی که شیخ، مثال دومی که شیخ بیان می‌فرمایند این است. بله. نه این نیست. بخون. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت النجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر لا یثبت تأثیر صوب و تنجسه بها. میگه معلوم است که استصحاب رطوبت نجس رو که شما میکنید، این استصحاب رطوبت نجس، خب یعنی این شیء متنجس شما الان رطوبت مصریه داره، این بر میگردد به چی؟ بازگشتش به این است که جزء مایی که قابل برای تأثیر باشد در این متنجس وجود داره، یعنی خیس این متنجس. وقتی این متنجس خیسه، بنابراین میتواند که تأثیر ایجاد کند. میگه این استصحاب که رجوعش به بقای جزء مایی قابل برای تأثیر است، ثابت نمی کند تأثیر صوب را و تنجس صوب را به اون رطوبت. توجه می‌فرمایید؟ بعدم میگه فهو اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض المثبت لانقصال الصوب بهی. میگه این شبیه ترین مورد است به اون مسئله بحثی که تو اول اصل مثبت گفتیم، که استصحاب کنیم این حوض قبلا آب داشت، حالا نمیدونیم آب دارد یا نه، استصحاب میکنیم که آب داره، بعد حالا لباس ما که نجس بوده افتاده تو این حوض، خیلی خوب افتاده تو این حوض و از حوض در آمده است، حالا شما میتوانید به استصحاب بقاء ما داخل حوض حکم بکنید که چی؟ که لباست پاک شده است. اگر استصحاب بقاء ما اگر آب واقعی در حوض داشته باشیم، خب لباس که توش می افتد چه می شد؟ پاک می شد. اما ما الان آب واقعی تو حوض نداریم، چه داریم؟ آب استصحابی داریم. آب استصحابی یعنی آب تعبدی، یعنی فرض آب. خب آب فرضی که نمیتوند نجس، لباس نجس شما رو تطهیر کند که. آب واقعی است که تطهیر میکنن. و لذا میگه شما هم اینجا استصحاب میکنی رطوبت نجس را، ولی با این استصحاب رطوبت نجس لا یثبت تأثر صوب و تنجس صوب به اون رطوبت. توجه فرمایید، چون شما رطوبت واقعی نداری، رطوبت تعبدی داری. رطوبت تعبدی سرایت و اثبات نمی کند، رطوبت واقعی است که سرایت و اثبات می کند. توجه کردیم؟ و لذا خود شیخ این مثال اول رو چه دارد؟ مناقشه دارد. مام که به تفصیل خدمت شما مناقشه کردیم. بریم سر مثال دوم. مثال دوم شیخ این است که شما در یوم شک آخر رمضان که آیا عید فطر است یا سیوم رمضان است، چه می کنید؟ استصحاب بقای رمضان. ثم این استصحاب بقای رمضان رو که کردید، خیلی خوب، فردا میان بر این استصحاب بقای رمضان فرداش رو چه میکنی؟ عید میگیرید دیگه، درسته؟ وقتی که امروز رو استصحاب سیوم رمضان کردید، لام حالا دیگه فردا رو عید میگیرید. شیخ میفرماید استصحاب بقای سیوم رمضان یا اصل عدم دخول شهر شوال است، چون دخول شهر شوال هم شک دارید شده یا نه، اصل عدم دخول شهر شوال. وقتی در یوم شک سیوم رمضان این را استفاده می کنید، لازمه این استصحاب این است که فردای امروز که امروز سیوم شد، لازمش این است که فردا چه باشد؟ عید باشد. وقتی که عید شد، فردا عید است، آثار عیدم برش چه میشد؟ مترتب میشد، از غسل و وجوب افطار و نماز عید و همه آثار مترتب میشد. لکن این آثار آثار لازم است، نه آثار ملزوم. ملزوم شما امروز سی رمضان است، لازمه این که امروز سی رمضان باشد این است که فردا عید باشد، درست شد؟ خب پس این آثار عید آثار لازمه امروز سی رمضان بودن امروز است، خیلی خوب، و اینا آثار بقای شهر رمضان نیست. آثار عدم دخول شهر شوال در امروز نیست، بلکه وقتی امروز رو گفتی سی رمضان است، لازمه این که امروز سی رمضان باشد این است که فردا عیده و آثار عید بار میشن. پس شما به اینی که امروز استصحاب سی رمضان کردید، آثار فردا روز عید است را بار میکنید، که این آثار آثار امروز سی رمضان نیست، اینا آثار لازمه سی رمضان است. اگر امروز سی رمضان باشد، لازمه آن این است که فردا چی باشد؟ عید باشد و آثار عید بار میشه، و این آثار آثار لازمه امروز سی رمضان است. شیخ میفرماید ببینید، وقتی شما امروز و سی رمضان گرفتید، خود به خود فردا رو حکم میکنید به چی؟ به عید. چرا؟ چون واسطه اینجا چیه برای شما؟ خفیست. وقتی واسطه خفی شد عرف آثاره. چرا؟ عرف آثار لازم را برای ملزوم بار میکنن. یعنی همین که گفتی امروز سی رمضان است، میگوی پس فردا عید است. بنابراین این داستان مثال دومی که شیخ اعظم انصاری مثال زدند و فرمودند، آیا این مثال دومشون صحیح هست یا صحیح نیست؟ میگم آقا این مثال دومم تمام نمیشه. والوجه فی ذلک، میگیم احکامی که مترتب است بر موضوع مرکب از این که روز اول شوال، امروز روز اول شوال است، خب میگم آقا آیا این آثار که بر آثار عید، آثار عید فطر آیا مرکب است؟ یعنی این آثار بر یه وجود مرکب دارد بار میشد یا بر یه وجود بسیط؟ اگر گفتید مرکبه، ایشد مرکبه از این است که امروز شوال است و قبل از امروز ماه شوال رو درش داخل نشده ایم. خیلی خوب، آیا این جوره یا بقای شهر رمضان قبل از امروز، یعنی یا عدم دخول شهر شوال تا قبل از این یا بقای شهر رمضان تا قبل از این؟ خیلی خوب، این دوتا آخری نه، طرف نقیض، یعنی مرکب شد امروز شوال است، این یه جز. جز دوم، و قبل از امروز وارد شوال نشده این، یا این لنگه دوم این باشد، قبل از امروز وارد شوال نشده این، یا قبل از امروز ماه رمضان باشد. یعنی جزء دوم مرکبدون مردد است، بین این که قبل از امروز شوال نباشد یا قبل از امروز چه باشد؟ ما رمضان باشد. اشکالی ندارد اینا، بله دو جور میشد تعبیر کرد. اگر شما این رو گفتید موضوع شما برای آثار عید میشه مرکب. خب اگر قصه مرکب شد، مثل مرکب تو مثال قبلی، با استصحاب ثابت میشن، احتیاجی هم به اصل مثبت نداریم. چرا؟ چون یکی از دو جزء این مرکب بلوجدان ثابت است و اون این است که امروز چیه؟ شهر شوال است. امروز شوال وجدان هم. و اما جزء قبلی، دیروز وارد شوال نشده بودیم، خب اصل عدم دخول چیه؟ شوال است برای دیروز. و اگر گفتیم جزء دوم بقای شهر رمضان است در دیروز، که استصحاب بقای شهر رمضانم میگد چی؟ میگد دیروز چه بوده است؟ دیروز ما رمضان بوده است. بنابراین اگر شما موضوع احکام عید رو مرکب بگیرید به این بیان، بله استصحاب می تواند این مرکب شما رو درست کند، یه جزءش را که استصحاب بقای رمضان در دیروز، جزء بعدی هم امروز شوال است، دیروز رمضان بوده است، امروز شوال است، پ پس امرون نتیجه عید است، احکام عید فطر مترتب میشه. این اگر شما موضوع رو مرکب گرفتید، و اما اگر موضوع رو بسیط گرفتید، چنانچه حقم همین است، موضوع مرکب نیست، بسیط است. خب حالا موضوع بسیط باشد، یعنی عید عبارت است از اول شوال، خلاص شد. استصحاب بقای شهر رمضان در دیروز، که دیروز شما حکم کردید 30 رمضان است، خب استصحاب 30 رمضان در دیروز، این برای شما اثبات میکند که دیرو ما رمضان بود. لازمه این که دیروز چه باشد؟ ماه رمضان باشد و سیوم رمضان باشد. لازمه عقلیش این است که چی؟ که فرداش بشد عید، امروز بشد عید که فردای دیروز است. این لازمه عقلیشه. چرا؟ چون میدونیم ماهای قمری از چی؟ از 30 روز دیگه تجاوز نمی کنند. وقتی دیروز شد 30 رمضان، خیلی خوب، پس لا محاله، فردای دیروز لازمش این است که چه بشد؟ عید بشد. لازمه که شد میشه اصل مثبت. اصل مثبت خفیم نیست، عرفم به راحتی چه میکنه؟ تشخیص میده. توجه فرمودید؟ بنابراین نمیتوند اثبات کند که فردا عید چیست؟ فطر است. آقای شما میگوی 30 رمضان است، قبول، 30 رمضانت اثبات میشه، ولی به واسطه 30 رمضان نمیتونی بگوی امروز 30 رمضان است بل استصحاب. پس فردا عید فطر است. این پسد میشه اصل مثبت. لازمه 30 رمضان این است که فرداش عید فطر باشه، میشه اصل مثبت و نمیتوند اثبات کنه. آقای نایینی و مرحوم آزیای عراقی این اشکال را به بیان دیگری گفتند. می‌فرمایند که ما اول شهر شوال را شیخ با استصحاب ثابت نمی‌کنیم که بشه اصل مثبت. اگر بخواهیم با استصحاب اثباتش کنیم، با استصحاب 30 رمضان بگم پس فردای 30 رمضان عید فطر است. اگر اینجور بخن اثبات کنید، بله شیخ این اصل مثبت. ما از این استفاده نمی کنیم، بلکه ما استفاده می کنیم و اثبات می کنیم عید فطر بودن فردای 30 رمضان را از روایات، به خاطر این که مستفاد از روایات این است که اول شوال ثابت می شود یا به رویت هلال، درسته؟ اول ماه شوال به چه اثبات می شود؟ یا رویت هلال یا گذشت 30 روز از ماه رمضان. خب شما هلال را ندیدید، اما 30 روز از ماه رمضان که گذشته است، خیلی خوب مطلب تمامه. چرا 30 رو گذشت؟ چون 30مین روزش هم با استصحاب ثابت کرد. وقتی 30مین روز ماه رمضان رو با استصحاب ثابت کردید، خب پس 30 روز ماه رمضانتون چی شد؟ تمام شد، ولو از روز 30م استصحابی بود. نتیجه فردا میشد اول شوال و عید فطر، اما ثبوتش را از طریق استصحاب سیه رمضان نمی کنیم. چون اگر از استصحاب سیه رمضان بخوایی بگویید پس فردا عبارت است از عید فطر، میشه اصل مثبت. خیلی خوب، اینا از چه استفاده میکنی؟ از روایاتی که به شما میگن وقتی 30 روز از رمضان گذشت دیگه میشد عید چی؟ عید فطر. روایتشم برای شما میخونم، ارشاد باشد یا هرچه، جلد 10 صفحه مثبت دیگه، لازمه امروزی رمضان باشد لازمش این است فردا عید فطر باشد. فردا هم احسن. خب این میشه، این میشه چی؟ این میشه اصل مثبت. اگر از این استصحاب بخوای استفاده کنی اصل مثبته و حجت نیست، اما اگر از روایات بخوای استفاده کنی شما کاری با استصحاب نداری. روایت میگه، گوش کن، روایت میگه 30 روز مارم از اون که گذشت میشد کی؟ دیگه عید فطر. الان شما 30 روز از مارم از اونت گذشته و روز 30 را هم با چی اثبات کردی؟ با استصحاب. خب پس 30 روز رمضانت تموم شد. روایت میگه 30 روز رمضانت که تموم شد میشد چه آقا؟ میشد عید فطر. جلد 10 صفحه 255 حدیث 11 بله شیخ، باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، شیخ نقل میکند بله به اسناد خودش از علی ابن مهزیار عن فضاله عن سیف ابن امیره عن اسحاق ابن عمار، بنابراین که اسحاق فتحی باشد میشه موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی کتاب علی صم للرؤیا و افطر للرؤیا و ایاک و شک و زن فإن خفی علیکم فأتم الشهر الأول 30. اگر بر شما مخفی ماند شهر قبلی رو تمومش کنید به چی؟ به 30 روز. خب شهر قبلی رو خفیه، خفیه چی بر شما؟ خفیه هلال. هلال رو ندیدید، خب همین ماهی که توش هستی رو به 30 تمام کن. بگو فردا شب شام 29 که ندیدیم پس فردا چیست؟ 30. به 30 تمومش کن. وقتی به 30 تموم کردی برو سر ماه بعدی. این نسم توجه کنید، بله صم للرؤیا و افطر للرؤیا. خب این روایت هم شهر اول شما میتواند شعبان باشد در صم للرؤیا. صم للرؤیا رؤیت هلال رمضان را نکردی، میگه شوال رو چیکارش کن؟ ببخشید شعبان رو چیکار کن؟ 30 روز تموم بگیر. شعبان رو بگو 30 تا فرداش میشه رمضان. در افطر للرؤیا هلال شوال رو ندیدیم، میگه خب 30 تمومش کن. ما رمضون دو 30 تموم کن، فرداش میشد چی؟ فرداش میشد بله چه؟ فرداش میشد داستان ماه شوال و عید فطر. اصل مثبت میشه به روایت عمل کنیم که مثبت نیست، به استصحاب اگه بخوای عمل کنی میشه مثبت. ما نسلی که جستیم اینه. آقایون بگردن ببینن نسل دیگری پیدا میکنن، من چیز دیگه نجستم. مرحوم آیت الله خویی قدس سره میفرمایند ما اگر بیان آقای نائینی و آقای بله بفرمایید که آغازی‌های عراقی را قبول کنیم، خیلی خوب، این فقط برای ما این نسل عید فطر را ثابت میکنه، چون نسل اختصاص به او داره. اما ما اگر خواستیم اول بقیه ماها را به دست بیاریم، مثل ماه ذی‌الحج، در ماه ذی‌الحج خب اعمال حج هست، عرفه رو شما روز نهم باید داشته باشید، روز دهم عید قربان رو داشته باشید، ایام تشریق 11 و 12 و 13 ذی‌الحج رو داشته باشید. اینا احکام دارن، اول ماه باید ثابت بشه تا این احکام مترتب بشه. خب این روایت نمیتونه برای شما اول ذی‌الحج ثابت کنه. چرا؟ چون مختص به رمضان است. خب یا در عاشورا، در اول محرم، فرض کنید شما اول محرم روز عاشورا، خب زیارت عاشورای امام حسین را دارد. این زیارت عاشورا یا داستان صوم در روز عاشورا، که صوم در روز عاشورا این تأسیس و تبعیت است از بنی امیه و لذا بله ترک آن ارجح است، بلکه اگر عنوان تبعیت از بنی امیه صادق بشود اصلا حرام میشد. توجه فرمودید؟ صوم عاشورا. بنابراین اول محرم رو دیگه نمیشه باش ثابت کرد، هاکذا اول ذی‌الحج رو نمیشد بهش ثابت کرد، چون روایت شما مختص به رمضان است. صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، نهایتا از اثبات اول شوال میتوانید اثبات اول رمضان هم بگن میکنن. خیلی خوب، اون وقت بله میفرمایند تو بقیه ماها ما چیکار کنیم؟ بقیه ماها رو چیکار کنیم؟ این فرمایش آیت الله خود ظاهرا روایت اگرچه وارد شده است در ماه رمضان، نگاه کنید من تو کتابای آقایون، یعنی هم تو اجود هم در مصباح، دوتا تقریر آقای خویی، ارجاع به این روایت رو ندیدم. در کتابای تقریر برقیه آقایون هم ارجاع به این روایت نیست، همینجور میگن مقتضای نص است. این نص کو؟ نشونه ما بدین تا ما ببینیم مال ما رمزونه. فقط فحص ناقصی که من دیشب دو سه ساعت میکردم فقط همین روایتی که برای شما خوندم و جستم. این روایت سمل رویا و افترل رویا اولش هست، ولی آخرش فان خفی علیکم. خب علیکم کدومه؟ علیکم یعنی اگر هلال ماه بر شما مخفی شد، درسته؟ فاتم الشهر الاول ثلاثین. خب این اطلاق داره، این را میشد شما برای اولی ما رمزون بگوی، برای اول شوال هم میتونی بگوی، برای بقیهش هم با هم فرقی نداره، برای بقیه ما هم میتونی بگوی. یعنی اگر شب 29 هلال ثابت نشد، خب شما میتوانی چیکار بکنی؟ شما بله میتوانید که بله ماه قبلی رو سی بگیری، یعنی فردا رو حکم بکنی به سیوم و بعدش میشه ماه جدید. توجه میفرمایید؟ چه جوری آیت الله خویی دارن این اشکال رو میکنن؟ با این نص این اشکال وارد نمیشه. نص دیگری اگر هست آقایون بگردن پیدا کنن به منم آدرسشو بدن. توجه میفرمایید؟ هیچ تو تقریرات آیت الله خویی به این نص اشاره نشده است. حتی تقریرات آقای نائینی و عراقی هم به نص اشاره نشده و ما فقط این رو جستیم. شما بگردید اگر چیز دیگری جستید به ما چی کار کنید؟ این رو میرسیم بهش. ابی خالد واسطی اینو خودم میخونم. بله اینو بهش میرسه. اینو فردا خدمت شما میخونم. اینی که میگن آقای خویی نص مختص به رمضان است. بله ظاهر روایت هم صم للرؤیه و افطر للرؤیه. اگر اینا شما بگیری خب میشه ما رمضان. صوم و افطار، صوم مال رمضان است، افطار مال شواله. ولی پشتش میگه فإن خفی علیکم، یعنی چه ما رمضان مخفی بماند، هلال رمضان چه هلال شوال برا شما مخفی بماند، فأتم الشهر الاول، شهر اول قبل ما رمضان میشه شعبان، شهر اول قبل عید فطر میشه چی؟ میشه رمضان. میگه شهر اول را 30 تمامش کن، فأتم الشهر الاول، اتمام شهر به چیست؟ به 30 روزه. شهر رو به 30 تمام کن، فرداش رو بگیر اول رمضان یا فرداش رو بگیر اول عید فطر. خب این اختصاص به رمضان نداره، این شوال رو هم داره میگه. مضافاً به این که ما میدونیم شهری از شهور قمریه با شهر دیگه با هم چه نداره؟ اثبات اول ماه که با هم فرق ندارد که. شما تو رساله های عملی هم که نگاه کنید نوشته است اول ماه به چند چیز؟ 5 چیز ثابت می شود. درسته؟ میگد اول خود طرف ببینه، دوم دو مرد عادل شهادت بدهند بینه، سوم شیا و تواتری که امکان این که بر کذب اجتماع کنند وجود نداشته باشد، چهارم مضی ثلاثین یوما از شهر قبلی، پنجم که بعضی مناقشه میکنن و بعضی قبول دارن حکم حاکم است که به حکم حاکمم اول ماه ثابت میشه. خب ببینید اون تو کلمات آقایونم تو همین رساله های عملیه نمیگد که اول ماه شوال به این 5 چیز ثابت میشه.
اول هر ماه
میگه اول ماه به 5 چیز ثابت میشه. خب نه اول ماه رمضان فقط یا اول ماه شوال فقط، میگه مطلق اول ماه به این 5 راه ثابت میشه. خیلی خوب. پس بنابراین ما با شما همین روایت ولو اولش صم للرؤیه و افطر للرؤیه ولی بعد که تعلیل میکنه فإن خفی علیکم یعنی ماه رو ندیدی فأتم الشهر الاول 30 یعنی ماه قبل رو به چند رو تموم کن؟ به 30 رو تموم کن. تو اول ماه رمضان قصه همین است، تو اول شوال هم قصه همین است، تو بقیه ماه هم قصه همین است. حضرت آیت الله عظمای خویی مرجع الطائفه، جناب عالی مرجع الطائفه، این مایه به چه طلبه؟ خیلی خوب. این بله از کجا میفرمایید این نص مختص به شهر رمضان است؟ و بعد خودشون میگن خب این نص که مال شهر رمضان است، تو تو بقیه 11 ما دیگه چی کار کنیم؟ ما لنگیم. بعد یه راهی رو خودشون پیشنهاد میدن برای چی؟ برای بقیه 11 ما دیگه. تأمل کنید ببینید فرمایششون برای اون 11 ماه دیگه تمام میشد یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.